Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این 16th مثلث این پادکسته. توی این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که مایل به بازگو کردن داستان آزار جنسی خودشون هستن. اینجا آدم ها میتونن بدون ترس از قضاوت داستانشون رو از زبون خودشون و این حسایی که از اعماق قلب خودشون تجربه کردن رو با ما به اشتراک بذارن.
چرا اجازه دادی؟ چرا اون موقعی که رابطت با دوست پسر داشتی رو تار میشد ازش ترسیدی؟ چرا بهش اجازه دادی پیش بره؟ چرا اجازه دادی فیلم بگیره؟ چرا دست پسرمت فرار نکردی؟ از چی ترسیدی؟ این همیشه این حس با من هست، این حس عذاب وجدان.
خیلی وقتا مشابه بودن حسایی که از داستان این آدم ها میشنویم با حسایی که خودمون یه روزی تجربهشون کردیم باعث میشه که کمتر احساس تنهایی بکنیم یا حتی به خودمون و راوی این داستان که حتی نمیشناسیمش احساس نزدیکی بیشتری بکنیم. اما نباید یادمون بره که هر کس با کوله بار خودش با مسائل زندگیش مواجه میشه و همه لزوماً توی کولشون وسایل مثل ما رو ندارن. بنابراین تعاریف، حس‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی که در ادامه داستان میشنویم لزوماً قابل استناد و یا تعمیم دادن به تمام افراد و تمام کیس‌ها نیستن. این مثلث داستان راوی 33 ساله‌ایه که برای من به شخصه وجوه مختلف آزار جنسی، تجاوز به حریم، خشونت کلامی و روانی در رابطه، عدم امنیت و نهایتاً قدرت شگفت‌انگیز دوباره روی پای ایستادن رو تداعی می‌کنه. بریم که داستان پرفراز و نشیب این مثلث رو با هم بشنویم.
سه تا تجربه مختلف با سه تا آدم مختلف داشتم، حالا شایدم چهار تا که اینها من سعی میکنم داستان یک آدم رو بگم بعد برم سراغ آدم دیگه، حالا ممکن اینا تواتر زمانی نداشته باشن. اولین داستان آزارم شروع بکنم که تو سن 4-5 سالگی بود. ما اون موقع تهران زندگی میکردیم و مادر بزرگم و دو تا دایی مجردم شهرستان بودن. ما تابستون ها طولانی مدت زیاد می رفتیم اونجا، یک ماه دو ماه می موندیم. من یک برادر بزرگتری دارم که 3 سال از من بزرگتره و یک خواهر بزرگتر. ما معمولا با خواهر بزرگترم یا برادرم می رفتیم طبقه بالا که واحد داییم بود در واقع، اونجا با هم بازی می کردیم. یه بار تو همون سن و سال 4-5 سالگی داییم به من گفتش که بیا تنها بریم بالا بازی کنیم، بچه های دیگر رو نیار. ما رفتیم بالا، من خب خیلی چون اونجا بازی میکردم راحت بودم. رفتم بالا و دایی من گفت یه بازی جدید پیدا کردم، تو باید پا پاهات رو بندازی دور گردن من و سعی کنی خودت رو گردن من بکشی بالا. من اصلا اینو بازی نمیدونستم ولی چون دایی من در واقع فکر میکردم خواهی بازی جذابیه این کار کردم و دو سه بار هم از من خواست که تکرار کنیم توی مثلا یه بار بعد از ظهر، یه بار شب، یعنی به هر بهانه منو میکشید بالا. من اون موقع خیلی کوچیک بودم، اصلا نمیدونستم این چه بازیه. شبش خیلی اتفاقی فهمیدم که من اون روز لباس زیر و در واقع شورت نداشتم و خیلی معذرت میخوام، خشتک شلوار من باز بوده و این که به من میگفت تو باید پاهاتو بندازی دور گردن من هرچند که با شلوار بودم، بعدن فهمیدم که آها این داشته یه چیزی رو نگاه میکرده که نباید این کار رو میکرده. باز هم من خیلی درکی از اون شرایط نداشتم که چرا. چیزی که خیلی بر من اذیت کننده بود که خجالت کشیدم ازش، یعنی گفتم چرا مثلا دایی من باید این بدن من رو ببینه. و از همونجا بعد من بدم اومد از این آدم، با اینکه ما خیلی با هم راحت بودیم، خیلی با هم بازی میکردیم، که از اونجا بعد این آدم توی چشم من حذف شد. و یه چیز دیگه که خیلی توی همون سن و سال برای من عذاب آور بود که دائم رابطهش با خواهر بزرگترم خیلی خوب بود. خواهرم یه 6-7 سالی از من بزرگترن. من همیشه احساس میکردم نکنه یه همچین کاری رو با خواهر منم کرده، نکنه برادر منم مثلا میره باهاش همچین بازی رو میکنه. این خیلی اذیتم میکرد و من هنوزم که هنوز رابطم تقریبا با اون دائم صفره. هر وقت هم میبینمش با اینکه خیلی آدم مهربون و پرمحبتیه در حد سلام علیکه، اون حس و خجالت اون موقع خیلی برای من عذاب آور بود که هنوزم احساس میکنم با من هست. در وقت اون دایم رو میبینم اون صحنه اون موقع جلو چشم تداعی میشه. اتفاق بعدی که برای من افتاد، ما رابطه خیلی 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 نزدیکی با خانواده عمم داشتیم. عمه من دو تا پسر داشت که یکیشون 3 سال از من بزرگتر بود، یکیشون حالا حدوداً 7-8 سال از من بزرگتر بود. ما خیلی با اینها بازی میکردیم، یعنی واقعا پسرم هم جای برادر من بودند، زیاد رفت آمد خانوادگی داشتیم. ما تو همون اوالم بچگی، حالا من فرض بکنید تو اون سن و سال 7 سالم بود یا 6 سالم بود، اینها میامدند خونه ما و من برادرم و اون دوتا پسرم هم میرفتیم تو اتاق دکتر بازی میکردیم، یه چیزی که خیلی شاید رایج بود بین بچه ها. و پسرم یه بزرگترم که حدوداً عرض کردم 7 سال از من بزرگتره، منو برد توی اتاق، شلوار من رو در آورد، دستش رو گذاشت رو آلت تناسلی من و مثل دکترها این گفت نفس بکش، نفس بکش، اینجا درد داری، اونجا درد داری، و با همین الفاظ هی بدن منو لمس میکرد. مثلا لباس منو داده بود بالا، مثلا دستش روی قلب منه، ولی خب تمام بدن من رو نوازش میکرد. راستش رو بخواییم من اون موقع حس خوب نداشتم ولی حس بدم نداشتم، گفتم بازی دیگه دکتر، اصلا هیچ درکی نداشتم که آقا این داره یه کار اشتباهی میکنه. تنها چیزی که خیلی بر من الان سواله اینه که ما و خانواده عمم به شدت خانواده مذهبی و سنتی هستیم، چرا توی اون سن و سال برای هیچ کس، نه برای خواهر بزرگتر من که خیلی همراه هم بود، نه برای خانواده من، سوال پیش نیامد که آقا یه دختر بچه 6-7 ساله با 3 تا پسر تو اتاق داره چی کار میکنه؟ یا چرا یه پسر دست دختر من گرفته تنها برده تو اتاق و مثلا نیم ساعت صداشون در نمیاد؟ چرا مثلا خانواده ها من اجازه نمیدادن من با پسر همسایه بالاییمون که 3 سال از من کوچیکترم بود مثلا بازی بکنم یا تنها برم تو حیات خونمون بازی بکنم؟ به من این اجازه رو نمیدادن. ولی اینکه من مدت‌ها دارم با پسرهای فامیل، هرچند که پسر فامیلن، دارم با اونها بازی میکنم، هیچ کس اصلا سراغ من نمیگیره. الان اینا خیلی برای من سنگینه. میگم اون موقع واقعا درکی نداشتم که دارم اذیت، دارم آزار میبینم. ما کم کم بزرگ شدیم، ما و پسرم ها، و اینها به واسطه اون که من توی اون دکتر بازی ها صدام در نمی اومد و هیچی نمی فهمیدم، اینها به خودشون اجازه می دادن که این لمس کردن ها رو، هرچی من بزرگتر می شدم این لمس کردن ها هم بود. من مثلا حدود 10-11 سالم بود تقریبا یادمه که با پسرم که کوچیک‌تر از پسرم کوچیک‌تره، داشتیم تو اتاق تلویزیون نگاه می‌کردیم، خیلی عادی، تنها هم بودیم. یهو این پاشو انداخت رو پای من. خیلی ترسیدم از اون حالت. میگم چیز خاصی هم نبود، ولی که یهو این اتفاق افتاد. من بلند شدم از اونجا، از طبقه بالای خونهشون که تنها هم بودیم، فرار کردم که حالا گفتم من میخوام برم پایین، اصلا میخوام برم ببینم مامانم اینو چیکار میکنه. این اومد سر پله ها، از پشت منو سفت گرفت، بغلم کرد، ای گفت من دوستت دارم، تو چرا از من فرار میکنی، تو چرا من این کار میکنی، چرا نمیذاری بهت دست بزنم. از اونجا به بعد من قشنگ این حس خواهر برادری که باهاشون قبلا داشتم شکست. یعنی احساس کردم دیگه ما بزرگ شدیم و من نباید به این آدم ها اینقدر نزدیک بشم. حالا اون چیزی که بوده، هرچند که ما خیلی با هم نزدیکی، مال بچگی هاست. ولی هر دوتای این پسرمه هم باز از هر موقعیتی استفاده می کردن که خودشون رو من نزدیک بکنن و من همیشه در حال فرار از این دو نفر بودم. تا حدود 4-5 سال پیش، من الان 33 سالمه، حالا فرض کن تو سن 27-8 سالی، توی محرم هر سال عمه من خونشون مراسم نذری دارن، مراسم نذری حلیم دارن که حلیمشون رو اول صبح، یعنی قبل از طلوع آفتاب در واقع، بعد از نماز صبح اون موقع حلیمشون رو پخش میکنن. و این مراسم حلیم پزون خونه عمه من در واقع یک ایونت فامیلیه، در حد عید نوروز مثلا برای همه جذابیت داره که همه جمع میشن اونجا، فامیل ها خوش میگذرونن و خیلی حس خوبیه. یعنی همیشه اون جزء برنامه های مفرح سالیانمون بود. تا اینکه 4-5 سال پیش من طبقه بالای خونه عمم خوابیده بودم، صبح بود، یعنی در واقع همه میخوابیدن تا صبح، قبل از نماز صبح همه بیدار میشدن، نماز میخوندن، میرفتن پایین که دیگه حلیمو پخش کنن. من بیدار نشدم، من خوابیدم. بعد از چند دقیقه احساس کردم که یک سنگینی نگاهی رو خودم حس کردم. با همون احساس از خواب بیدار شدم، دیدم پسرم من اون کوچیکتره بالا سرم وایساده. دیدم این آقا بالا سر من وایساده و به من گفت که چرا نیومدی پایین، من همش چشم انتظارت بودم، من همش چشم به آسانسور بود، منتظر بودم که بیای پایین و اینا. گفتم من چرا باید بیام پایین، من خوابم میومد، اصلا حوصله نداشتم بیام پایین. اینم بگم خدمتتون که هر دو تا پسر ماهای من تو اون زمان ازدواج کرده بودن و هر دو تاشون هم بچه داشتن. اینو آدم گفتش که نه من منتظرت بودم و اینها. اومد به زور سمت من و هی سعی کرد که منو بغل کنه، منو ببوسه اینها. من هر چی، حالا از خوابم پاشده بودم، خیلی نمیدونستم کجام، دور و برم چه خبره. خیلی تلاش کردم که دستش فرار بکنم. یه چیزی که اونجا خیلی یهو اومد به ذهنم و من گفتش که شلوارش رو در آورد، گفتش که مثلا باید آلت منو بخوریش و اینها. خیلی کاری ندارم که چه چیزایی از من میخواست اون موقع. من بچه نبودم، میگم 27-28 سالم بود، میدونستم که داره کار اشتباهی میکنه، ولی باز ترس داشتم. ترس از این که الان اگر کسی بیاد بالا، حالا با اون تفکرات سنتی مذهبی که خانواده ما دارن، و اینکه این آدم متأهله، کسی ایراد رو از اون نمیدید. به من میگفتن، یعنی تصورم این بود که همه میگن اولا تو دختری، تو مقصری، چرا همه الان پایین تو حیاتن، تو چرا بالایی، چرا نخوابیدی. یعنی همه این سوالاتی که احساس میکردم بقیه ازم میپرسن تو ذهن خودم مرور میکردم. بعد یه تصمیمی گرفتم، گفتم خب من باید الان هرچی که این میگه رو بهش تن بدم تا زودتر این داستان تموم شه. یعنی فقط میخواستم این آدم رو از سر خودم باز بکنم و مجبور بودم هرچی که میگه رو انجام بدم. خیلی این به من واقعا شاید شدیدترین آزاری بود که میتونستم ببینم، این که نمیتونم حرف بزنم و ترسم، مجبورم هر کاری که میخواد رو انجام بدم. این گذشت دو سال بعدش، نه من به روی این آقا آوردم، نه من با کسی راجع به این موضوع حرف زدم، اصلا جرأت نداشتم به کسی بگم. فقط هر وقت که می دیدمش از شدت تنفر، عصبانیت، فقط حتی نگاهش رو هم نمیتونستم بکنم. یعنی نه تنها بهش سلام نمی کردم، حالا کسی که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم، دو سر کله هم می زدیم، قشنگ این حس تفاوت احساس من مشخص بود. دیگه مادرم اینا فهمیده بودن، گفتن تو چرا اینجوری شدی، چرا تحویلشون نمیگیری. این داستان ادامه پیدا، یعنی منقطع شد تا سال آینده، محرم سال بعد. محرم سال بعدش من به شدت مریض بودم، یه سرماخوردگی خیلی بدی داشتم و من هر چی اصرار کردم به خانوادم که آقا من نمیام امسال خونه عمم، دوباره همون حرفای سنتی، عمت ناراحت میشه، همه سراغت رو از ما میگیرن، چرا نمیای، حالا بیا خونه عمه، برو بخواب، کسی با تو کار نداره. بالاخره منو علی‌رغم میل فاطمی خودم مجبورم کردن که برم خونه عمه. و من صبح طبق روال همیشه مریض بودم و انقدر حالم بد بود تو حالت مریضی که اصلا نفهمیدم که صبح شده و همه رفتن پایین و اینها. دیگه هیچی، من خوابیدم و بازم همون اتفاق سال قبلش تکرار شد. یهو دیدم پسرم من بالا سرم وایساده، من خیلی حالم بد مریضی بود، یعنی قشنگ گیج بودم. من دیدم پسرم من بالا سرم وایساده و من تو اتاق بودم، منو مجبور کرد، دستمو کشید به زور آورد، گفت بیا تو حال که اگر کسی خواست بیاد بالا من صدای پاش رو بشنوم، اگر کسی خواست بیاد تو مثلا بدونم. یعنی دقیقا همون اتفاق سال قبل قرار بود تکرار بشه. بهش گفتم مثلا من نمیفهمم تو چرا مثلا با این سن و سال، تو که زندگی به این خوبی داری، از خانومت راضی هستی، الان مشکلت چیه؟ میگفت الان وقت این حرفا نیست، فقط حالم بده، فقط میخوام که بغلم کنی، میخوام که حالا اون اتفاقات که شلوارو رو در بیاره و اینها که دوباره تکرار شد. متاسفانه باز تکرار شد و باز من هیچی نگفتم، باز ترسیدم از خانواده و دوباره سال بعد شد، دوباره محرم سال بعد، من حریف خانوادم نشدم، رفتیم اونجا. سال بعد من باز خوابیده بودم و میترسیدم. این دفعه گفتم من دیگه نمیخوابم، اگه بقیه رفتن پایین منم میرم پایین. شانس بعد من خوابیدم، همه رفته بودن پایین، هیچ کس منو بیدار نکرده بود. حالا گفتن فلانی که هر سال میخوابه دیگه پایین نمیاد، ولش کنید که مثلا بیدارش نکنیم. این بار من چجوری بیدار شدم؟ با صدای نفس‌های این آدم بغل گوشم، یعنی حس کردم یکی بغل گوشم داره گردنمو میبوسه، داره نفس نفس، مثل آدمی که خیلی نیاز جنسیش بالا باشه نفساش تند میشه. اول خودم به خواب زدم، یعنی حتی چشامو باز نکردم با اینکه حس کردم که این آدم بغلم. و تو همون عالمی که چشامو بسته بودم با خودم گفتم که این بار دیگه نه، دیگه نمیذارم، هر اتفاقی هم که میخواد بیفته اصلا برام مهم نیست، دیگه نمیذارم تکرار بشه. بلند شدم، با عصبانیت پرتش کردم، گفتم یا همین الان میری پایین یا من جیغ و داد میکنم، به خانومت میگم، دیگه از هیچی نمیترسم، اصلا هر اتفاقی که بیفته برام مهم نیست. اینه که گفتم، این بار که تهدیدش کردم ترسید و عقب کشید. گفت نه، به خانومم چی کار داری؟ گفتم بر من مهم نیست، به خانومت، به مامانت، به همه میگم، اصلا دیگه بر من مهم نیست که چه بلایی داری سر من میاری. این اتفاق، این حمله من باعث شد که بره پایین. من از شدت عصبانیت تمام تنم میلرزید. اومدم پایین، مامانم اومد دنبالم و من رفتم پایین. پسرم یه بزرگترم منو دید که خیلی حالم منقلب و اینا، هیچی نگفت. ما فرداش، یعنی صبحش اومدیم خونه، پس همه بزرگترم به من پیام داد که چی شده بود، چرا حالت بد بود و اینها. گفتم که شما پسرها پای من خونه عمم بریدید، من دیگه پامو خونه عمم نمیذارم. که بعد جویای داستان شد و اینها، مجبور شدم بهش بگم، میگم چون خیلی حسه، یعنی خیلی ارتباط قویه بچگی با هم داشتیم، بهش گفتم که آره فلانی این کار با من کرده، بار سومش اینجوری میکنه. اولش خیلی ناراحت شد، خیلی عصبانی شد، کلی فوش داد بهش، گفت من این کارش میکنم، اون کارش میکنم، اون به چه حقی به ناموس من دست داده؟ تو ناموس منی؟ گفتم چی؟ تو مگه زن نداری؟ اون زن منه، تو عشق منی، عشق اول آخر من تویی، اصلا بی خود میکنه فلانی به ناموس من دست میزنه. گفتم یا خدای من، مشکلم یه چیزی بود، الان شد دوتا، حالا این یکی رو من دیگه چجوری جمعش بکنم؟ همین اتفاق باعث شد دیگه من کلن از خانواده عمم بریدم، الان اصلا میبینمشون، اصلا نگاهشون نمی کنم، یعنی اینقدر تغییر رفتار من مشهوده، که دیگه همه متوجه شدن که دیگه فلانی ما رو تحویل نمیگیره، فلانی ما رو تحویل نمیگیره به خاطر اینکه ببینید پسرها چی کار کردن. و من از ترس اینکه همیشه حق به پسرها داده میشه به هیچ کس نمیتونستم بگم. هر سال که مامانم میگه چرا نمیای، من دیگه الان چون یکم بزرگتر شدم و دیگه قدرتم بیشتر شده، هر دفعه بهونه میارم، میگم میخوام برم خونه دوستم، نمیدونم مثلا نمیخوام بیام، یا مثلا حالا به هر دلیل. این داستان خیلی من اذیت کرد که کسانی که واقعا جای برادرام دوستشون داشتم، مثلا خودشون اجازه دادن که حتی زمانی که متأهل بودن، بزرگ شده بودن، به خودشون اجازه میدادن هر جوری که میخوان با من رفتار بکنن و من از ترسم هیچی نتونم بگم. داستان بعدیم زمانیه که من ارشدم رو گرفته بودم تو سن 26 سالگی شاید. خیلی اتفاقی با یه پسری آشنا شدم. از اون اول رابطه‌ام با این پسر من اصلا دوستش نداشتم. دوست پسرم بود ولی واقعا دوستش نداشتم. خیلی آدم عادی بود برای من. ولی در عوض هر روزی که بیشتر میگذشت از رابطه ما، خیلی اون علاقه منتر می شد تا یه جایی که واقعا به جنون رسیده بود. یعنی دیگه این دوست داشتنش تبدیل شده بود به اذیت کردن. خب ما اوایل خواسته رابطه جنسی داشتیم با هم، ولی بعد که خیلی گذشت و میگم این آدم شکاک شده بود، بد دل شده بود، اذیت می کرد خیلی. یعنی مثلا به من گفت تو حتی حمام که میخوای بری باید گوشی تو با خودت ببری، از کجا معلوم تو حمام میری منو نمیپیچونی؟ یا به من میگفت تو فاصله دانشگاه تا خونه یک ساعته، من یک ساعت بعد زنگ میزنم تو باید خونه باشی، اجازه نداری یک ساعت و پنج دقیقه حتی طول بکشه. یا من کلاس زبان میرفتم زنگ میزد مؤسسه من میگفت فلانی اومده کلاس یا نه. یعنی انقدر من مشکوک میشد که تو میخوای من رو بپیچونی، تو من رو دوست نداری و اینها. و بازم میگم من انقدر خانوادم سنتی و مذهبی بودن که اجازه نداشتم اصلا دوست پسر داشته باشم یا رابطه با پسر داشته باشم. وقتی که منو تهدید میکرد که چون من بهش میگفتم دیگه دوستت ندارم میخوام از هر جداشم، این افتاد رو دور تهدید کردن و اذیت کردن و همیشه من میگفت من به خانوادت میگم، من به فامیلاتون میگم. حالا اتفاقی یه بار گوشی منو دزدیده بود، یعنی گوشی من یه جای جا مونده بود، این برداشته بود من هم نگفته بود، تمام شماره های گوشی من رو کپی کرده بود. به من میگفت من همه شماره فامیلتون رو دارم، زنگ میزنم به فلانی میگم تو با من رابطه داشتی، زنگ میزنم نمیدونم به پدر خانم فلانی بهش میگم. یه کارش رسیده بود به تهدید و منم مجبور بودم به هر چیزی که اون میخواد تن بدم دیگه. و از یه جایی به بعد دیگه رابطه های جنسی ما اجباری شده بود و من از ترسم مجبور بودم برم خونشون، مجبور بودم هر کاری که میخواد رو براش انجام بدم و باز هم من کسی رو نداشتم که براش بگم مشکلم چیه یا بگم از ترسم، از ترس خانوادم یا از ترس آبروی خودم پیش خانوادم، نمیتونستم با کسی حرف بزنم. این آدم از من عکس داشت موقع رابطه جنسی، از من فیلم می گرفت و همیشه با این ابزار منو تهدید می کرد. تا اینکه یه بار یکی از دوستان به من گفت فلانی این پیج فیسبوک رو تو زدی جدیدن، تو که پیج فیسبوک داشتی چرا پیج جدید زدی؟ بعد فهمیدم که نه، این آقا به اسم و عکس من پیج فیسبوک زده و همه عکسای منو داره اونجا آپلود میکنه. البته عکسای بدی نبود، یعنی تا اون موقع همه عکسای موجهی رو گذاشته بود و به منم اصلا نگفته بود که همچین پیج رو زده. من گفتم یه جایی با جلوی این آدم وایسم، رفتم ازش شکایت کردم پیش پلیس فتا. اولین احضاریه‌ای که اومد دم خونشون این زد به سیما آخر و زنگ زد به خونه ما. حتی این کارش که زیاد زنگ میزد، ساعت 3 نصف شب زنگ میزد قطع میکرد، صبح زنگ میزد، میدونست من خونه نیستم، میدونست هستم و هی زنگ میزد خونه به هر دلیل و قطع میکرد. بعد از اینکه احضاریه رفتم به خونشون این زنگ داده بابام و همه چیو گفت. گفت من دوست پسر دخترتم، ما چند ماه با هم رابطه داریم، نشون به اون نشون که شما هفته پیش فلان جا بودین این اتفاق برای دخترت افتاد. و دیگه شما تصور بکنید دیگه خانواده من، پدر من یه پدر مرد سالار خشن که ایش بخیش رابطه احساسی با هم نداشتیم، یهو اومد بالا سر من گفت این کیه؟ این چی میگه؟ و من قشنگ تموم شدم اونجا. گفتم دیگه هر اتفاق بدی که قرار بود برای من بیفته اینجا افتاد. حالا من بچه آخر خانواده‌ام و با این که بچه آخر بودم انصافاً خیلی به احترام میذاشتن، خیلی به نظر من اهمیت میدادن. اصلا من واقعاً پیش پدر و مادرم یه محبوبیت خیلی خاصی داشتم. ولی این اتفاق که افتاد، اینها به شدت از قبل این به من اعتماد داشتن، ولی این اتفاق که افتاد قشنگ من در مقابل اینها شکستم. یعنی من دیگه هیچ حرفی از من پیش اینها خریدار نداشت، هیچی. و این خیلی برای من سنگین تموم شد. یعنی من اگه هزار بار کتک میخوردم، اگه هزار بار خودکشی میکردم، انقدر برام سنگین نبود که این از دست دادن رابطه پدر مادرم برای من سنگین بود. شاید بزرگترین اثر روحی که رو من گذاشت این اتفاق بود. حالا اینکه چی شد تو خانواده ما و پدرم میگفت من دیگه دختری به این اسم ندارم، باید بری خودکشی کنی، دیگه نمیخوام ببینمت، نمیدونم، فقط میخوام اعلامیت رو ببینم، حالا هرچی مادرم پادرمیونی میکرد. حتی مادرم هم خب میگم آدم سنتیه که بیشتر طرف بابام بود، ولی خب اون حس مادرانه چه اجازه نمیداد که منو رها کنه. اینکه پدرم خیلی میگم از وقتی که خیلی به من اعتماد داشت، خیلی دوستم داشت و به من میگفت باید خودکشی کنی، اصلا راه دیگه ای نداری، من دیگه دختری به این اسم ندارم و نمیخوام تو دختر من باشی و مثلا شرمنده میشم از این که بگم تو دختر منی. افشاتی این اتفاق به گوش هیچ کس نرسیده بود. به من گفت تو آبروی منو بردی. گفتم آقا آبرو یعنی چی؟ آبرو پیش کی رفت؟ چیزی که من میدونم و شما میدونی و یه پلیس، آبروت پیش کی رفت آخر؟ و اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نبود و میگفت تو باید بری خودتو بکشی، هیچ راه دیگه ای نداری. اصلا این آدم انقدر منو اذیت کرد. تمام حکم دادگاه چی بود؟ سه روز این آدم رو انداخت زندان، فقط سه روز. و بعد همیشه کابوس این آدم، هنوزم که الان 6 سال از این موضوع میذاره، هنوز کابوس این آدم با من هست. احساس میکنم یه جایی سر راه من میاد حال منو میگیره یا داره تعقیبم میکنه. از این رابطه من فقط و فقط ترس برام بود، هنوزم کابوسش رو میبینم. و بی‌اعتمادی خانوادم، من قشنگ شکستم در جریان خانواده، من شکستم. من خیلی اعتبار داشتم و بعد از اون کاملا از بین رفت.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. juvederm.com. That's juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
من یک سال و نیم از زمان آشنایی من تا زمانی که به شکایت و اینها رسید و ما رسما جدا شدیم یک سال و نیم طول کشید، ولی از ماه ششم به بعد من تقریبا دیگه وارد تنش‌های رابطه شدم. من ماه ششم بهش گفتم دیگه نمیخوام، دوستت ندارم، و یک سال بعدش من آزار دیدم، چه آزار جنسی چه آزار روحی. یه اتفاق دیگه که افتاد این که توی همون جریانات شکایت و اینکه من خیلی حالم به لحاظ روحی بد بود و پدرم همش دائما تکرار میکرد که تو باید خودکشی کنی، ما دیگه نمیخوایم ببینیمت و هیچ کس دیگه تو رو نمیخواد، پیش خودم گفتم خب هیچ کس که منو نمیخواد، حداقل یه نفر آدم تو کل دنیا هست که منو بخواد و من با این آدم ازدواج کنم. چون اون پلیس هم به بابای من گفته بود که بی سر صدا اینا رو عقدشون کنید، اصلا نذارید پخش بشه. بابای من همیشه میگفت تو چی کار کردی که پلیس یه همچین حرفی رو میزنه؟ چرا باید یه آدم غریبه، یه پلیس به من بگه اینا رو بی سر صدا عقدشون کنید؟ من گفتم خب پدرم که من نمیخواد و میگه که دیگه هیچکی تو رو قبول نداره، حداقل یه نفر آدم به کل دنیا هست. من به این آدم گفتم که با اینکه اصلا دوستت ندارم ولی بهت اجازه میدم بیای خواستگاریم. نهایتش اینه که میای خواستگاری، ما با هم ازدواج میکنیم و من 2 سال بعد ازت طلاق میگیرم. اون وقت دیگه راحتم، اون وقت دیگه اینقدر عذاب نمیکشم، اینقدر نگاه های سنگین بقیه روم نیست. حالا به هر ضرب و زفولی که شد اینا اومدن خواستگاری. پدر ایشون گفتش که هر جوری که میخواید تحقیق بکنید، حرف منطقی زده بود. ولی برداشت پدر من چی بود؟ پسری که باباش هم تاییدش نکنه به درد ما نمیخوره. یعنی میگفت چون باباش هم همچین حرفی رو زده و باباش تاییدش نمیکنه، نه این پسر نیست. که همین باعث شد که این خواستگاری به هم بخوره و من پدرم البته در جواب نه بهشون بده و من گفتش که چی شد؟ چرا مثلا نگفتید؟ گفتم که آره پدرت یه همچین چیزی گفته. و این آدم رفته بود رو باباش چاقو کشیده بود، تو به چه حقی همچین حرفی رو زدی؟ یعنی این آدم دیگه از جنون دوست داشتن به جنون روانی رسیده بود، اصلا براش مهم نبود هر کاری که میکرد. و بعدا فهمیدیم که باباشو با چاقو تهدید کرده که چرا همچین حرفی زده. خدا رو شکر که اصلا همچین رابطه ادامه پیدا نکرد و دیگه اون خواستگاری هم همون دفعه اول آخرش بود. توی این داستان شکایت من 2 تا اتفاق دیگه هم افتاد که خیلی برام اذیت کننده بود. من که رفتم پلیس فتا و بابت اون قضیه فیسبوک شکایت کردم، پلیس فتا خانواده منم کشید وسط. این زنگ زده بودن به خونه ما، به پدر و مادرم گفته بودن شما هم باید بیاید اونها، و بهشون داستان رو گفته بودن که این آقا از دخترتون فیلم داره، عکس داره، با اینها تهدیدش کرد. من همه اینها رو توی شکوائیه در واقع نوشته بودم و اینها همه چون گوشن گفت دست پدر مادر من. چیزی که خیلی منو عذابم داد اینه که آقای پلیس که یه آقای مثلا بودن 50 ساله اینها بود، گفت تو چرا اینجوری شدی؟ تو چرا انقدر خودتو باختی؟ اصلا اتفاق مهمی نیست، برای خیلی اتفاق میفته، ما پدر این پسر رو در میاریم، اصلا نگران نباش، ما طرف توییم. یعنی خیلی به هم قوت قلب و امیدواری داد. گفت حالا چی کار کردی باهاش؟ واقعا باهاش خوابیدی؟ بعد من اصلا یه لحظه حالم بد شد. چه سوی پلیس فتاست چرا باید همچین سوالی از من بکنه؟ گفتم که حالا فرض کن که آره، چه تأثیری توی پرونده ما داره؟ گفت نه، تو تأثیری تو پرونده تو این داستان نداره، ولی روی من که بخوام پیگیر پرونده‌ات باشم خیلی تأثیر داره. اگر من پرونده‌ات رو حل کنم کی میای پیش من؟ که من جو خوشگم زد. پلیس داره به من میگه تو پرونده‌ات رو حل کنم کی میای پیش من که به منم سرویس بدی؟ آقا من خودم از بابت این قضیه آسیب دیدم، تو باید کمکم کنی، نه اینکه حالا فکر کنیم چون من باکرگیم رو از دست دادم دیگه الان هر کسی میتونه با من رابطه داشته باشه. بعد من تو اون شرایط روحی، من واقعا به معنای واقعی 2 سال از زندگیم خاموش بودم، اصلا نه احساس داشتم، نه دلم برای کسی تنگ میشد، نه اصلا هیچ چیزی خوشحالم میکرد. بعد فکر کنید تو اون شرایط روحی آقای پلیس میاد به من پیشنهاد رابطه میده و خیلی هم جدی میگفت. من اول به شوخی خنده گرفتم، گفتم ای بابا من خودم مشکل دارم. گفت نه، اگر میخوای من پروندت رو حل کنم و پدر پسر رو در بیارم تو باید بیای پیش من. و من همونجا دیگه گفتم اصلا هر اتفاقی که میخواد بیفته من یه پرونده ای رو قضایی در جریان میندازم، میخواد یه ماه طول بکشه، میخواد 10 سال طول بکشه، نکشه، اصلا دیگه نتیجه این داستان برای من مهم. موضوع دومی که توی این داستان خیلی رو من اثر گذاشت این که من به واسطه یک خانومی که خودش مشاوره بود با یک آقای مشاوره که در واقع مشاوره روانکاو بود فکر میکنم، به من گفتش که با فلانی صحبت کن، هم مشکل اینی راهنمایی قضایی بهت میکنه، هم مشکل روحیت رو میتونی با این آدم خیلی راحت صحبت بکنی. من زنگ زدم به این آقا، گفت خب اتفاقی افتاد، چی شده، تعریف کن ببینم. گفتم آره، من دوست پسرم به هم تجاوز میکرد، مجبور میشدم که باهاش رابطه داشته باشم، از من فیلم میگرفت. بعد چه سوالی از من کرد، گفت که چجوری باهاش رابطه داشتی، تو چه پوزیشنی بودی، اون برای چی کار میکرد، تو برای اون چی کار میکردی، رابطتون چقدر طول میکشی. یعنی کاملا وارد جزئیات یه سکس کامل شده بود و دوست داشت اون تمام اون پوزیشن ها رو میگفت برای من تصویر کن که مثلا تو دستت کجا بود، اون پاش کجا بود، رو زمین بودین یا نمیدونم. اینقدر به من حس بدی داد، الان که دارم راجع بهش حرف میزنم تمام بدنم داره میلرزه، که آقا تو مشاوری، تو قراره مشکل روحی منو حل کنی، قرار نیست اون صحنه های بدی که من داشتم رو تو جلسه اول مشاوره تلفنی، قرار نیست تو صحنه ها رو دوباره برای من یادآوری کنی. همیشه میگفتم، یعنی اون چند دقیقه اول میگفتم خب شاید مثلا منظورش اینه که تو از بازگو کردن این حرف ها شاید کم آروم بشی، ولی بعد دیدم نه، خیلی داستان پیچیده تر از این حرف هاست. یعنی خیلی احساس میکردم که من دارم تعریف میکنم و خیلی معذرت میخوام، اون داره اون بر خودارضایی میکنه، اینقدر با جزئیات همه چیو میپرسی، که من دیگه تلفن رو قطع کردم، گفتم من راجع به این مسئله دیگه با هیچ کس، حتی با یک مشاور هم صحبت نمیکنم، چون هیچ کس نمیتونه کمکم بکنه. این خیلی منو نسبت به مشاور، نسبت به هر کسی که بخوام باش حرف بزنم، اصلا این نمیدونم واقعا تخصصش رو داشت یا نداشت، یعنی خیلی روی من اثر گذاشت این دوتا اتفاق که در جریان شکایت اون آدم برام افتاد. به شدت من متنفر شدم از رابطه های جنسی، یعنی من تا 2 سال تا 3 سال شاید خنده‌دار باشه ولی یه فیلم خارجی که می‌دیدم یه خانومی آستین کوتاه پوشیده بود حالم بد می‌شد، ادامه فیلمو نمی‌تونستم ببینم. اصلا احساس می‌کردم همه آدم‌هایی که با هم رابطه جنسی دارن چقدر احمقن، چقدر کار زشتی دارن می‌کنن، چقدر بتن کار بی‌فایده‌ایه، یعنی چیزی که نیست، که چیزیه که فقط عذاب برای آدم داره و هیچ لذتی نداره، تمام اون عذاب‌های بعدش اصلا به اون لذتش نمی‌ارزه. الان کلن جوری شده که من از روابط انسانی آدم ها میترسم، یعنی آقایی یه ذره خودش رو به من نزدیک میکنه من سریع پا پس میکشم، یعنی میگم نه این آدم خود من تجاوز بکنه، این آدم اصلا اون چیزی که میگه نیست، و این باعث شده که همه فکر کنن من چه آدم بد اخلاقیم.
با وجود تمام اتفاقهایی که برای تو افتاد و تمام اون حرفایی که حالا از پدرت میشنیدی نسبت به اینکه تو باید خودتو بکشی و این داستانها، من دو تا سوال دارم. سوال اولم اینه که آیا می ترسیدی از اینکه واقعا پدرت بلای سرت بیاره و حالا به قتل برسونتت که میشه قتل ناموسی؟ آیا این استرس رو داشتی؟ و سوال بعدیم هم اینه که حالا جدا از پدرت، آیا واقعا این حرفا رو تأثیر میذاشت که واقعا به خودکشی فکر کنی یا فکر کنی که دیگه اینجا تموم شدی و دیگه باید خودتو از بین ببری؟
پدر من انقدر آدم مذهبیه که اصلا میگو خودت برو خودتو بکش. یعنی مامانم میگفتش که خب مثلا چی کارش کنیم، خونه بندازیمش بیرون؟ میگفت نه، من هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیرم، حتی من نمیکشمش، گناه داره، چرا من گناهشو به گردن بگیرم، خودش بره خودشو بکشه. نه، از این بابت هیچ وقت نمیترسیدم که بابام بلای سرم بیاره. و خودم هم با وجود همه اون فشارهایی که باید، نه هیچ وقت به خودم به خودکشی فکر نکردم واسهشو بخوام، من که دلیلی نمیدیدم، گفتم من قوی تر از اونیم که بخوام خودکشی بکنم. من گفتم که خب چرا، بالاخره منم آدمم، اگه قرار باشه واسه یه بی‌آبروی خودم بکشم، من آدمی بودم که تو ارشدم رو گرفته بودم، سر کار میرفتم، توی محل کارم یک موقعیت حال نسبتا مناسبی داشتم، من این همه زحمت کشتم به اینجا رسیدم، چرا واسه یه آدم بی‌ارزشی مثل اون من الان باید مجبور باشم خودم بکشم؟ اصلا با کشتن من مگه مثلا اون آبروی بابا برمیگرده؟ این که خیلی بدتره، میگن فلانی دخترش خودش رو کشت. یعنی همش بهشون میگفتم آخه من بکشم تو راحت میشی، تو مثلا آبروت برمیگرده، تو حالت خوب میشه.
حالا که این همه سال گذشته از این جریان، الان رابطت چجوریه با پدر مادرت؟ الان اوضاع چجوریه؟
ببینید، بچه ها معمولا از بچه کوچیک همیشه یه سوال تکراری پرسیده میشه که مامان تو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ من از بچگی همیشه به این سوال اینجوری جواب میدادم که هیچ کدومو دوست ندارم، ولی مامانمو بیشتر دوست ندارم. از بعد از این اتفاق، چون مامانم یه ذره یه کوچولو همراهیم کرد، یه کوچولو به هم حس دلگرمی داد، مثلا با بابام حرف میزد، بابام آروم میکرد، از بعد از اون اتفاق این داستان عوض شد. گفتم بابامو بیشتر دوست ندارم، ولی بازم هیچ کدومشون دوست ندارم. برای اینکه احساس میکردم پدر مادر من انقدر غرق در تفکرات سنتی خودشون بودن و واقعا انقدر پسرگرا و پسر دوست بودند، همیشه همه انرژیشون رو پسراشون گذاشتن، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ عاطفی. یعنی برادر من هر کاری میکرد هیچ کسی چی بهش نمیگفت. خدا نکنه مثلا من یه روز بخوام خونه دوستم برم یا مثلا تو مدرسه یه اتفاقی برام بیفته. ببین الان 34 تقریبا 33 سالمه، هنوزم میخوام برم بیرون، مثلا به مامانم میگم که مامانم پرسه کجا، میگم دارم میرم فلان جا، مثلا میگم جاشو، در صورتی که من قبلا میگفتم میرم بیرون، اصلا نمیگفتم کجا دارم میرم. الان بهش میگم که میرم فلان جا کار دارم. یه کار داری دیگه، مثل اون موقع باز نری گند بالا بیاری. یعنی با اینکه 6 سال از این اتفاق گذشته، هنوزم این تیکش رو به من میندازن. یا مثلا خب الان من یه ذره بازتر شده اوزام، یه وقتایی مسافرت میریم مجردی با دوستان، همیشه به هم میگه که نری دو نفره برگردی، نری خرابکاری بکنی. این تیکه همیشه هست، این بی‌اعتمادی همیشه هست. و من احساس میکنم دیگه هیچ وقت اون آدم قبل نشدم در مقابل چشمای اینا. خیلی اوضاع بهتر شده بعد از 6 سال، واقعا خیلی بهتر شده، ولی من دیگه باهاشون احساس نزدیکی رو ندارم. از اولم نداشتم، ولی الان بازم ندارم.
اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یک مثلث باشه، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
نمیتونم خودم رو مستثنا بکنم از این قضیه. میگم اون خودخوریه همیشه با من هست که چرا من مقاومت نکردم، چرا سکوت کردم. قطعا یکی از این ضلع‌های اصلی خودمم، ولی باز به خانوادم خیلی مربوطه که اونها منو اینجوری تربیت کردن، اونها باعث شدن که من ترس همیشه تو وجودم باشه. من خیلی کوچیک بودم، شاید 6 سالم بود، منو مجبور میکردن با کتک، با دعوا که ساعت 10 شب برو آشغالا رو بذار سر کوچه. من
خون تو رگام خشک میشد از ترس اون تاریکی، از ترس اون کوچه‌ای که تنها باید تا سر کوچه‌اش میرفتم و اینش درکی نداشتن که بچه 6 ساله تو تاریکی ساعت 10 شب کجا بره. حالا 10 شب الان با 25 سال پیش خیلی فرق میکرد. اون موقع یه خونه وسط کوچه، کوچه خلوت، من مجبور میکردن که مثلا برای من بارها سر این قضیه کتک خوردم، بارها سر این قضیه دعوا شدم، گفتم من نمیتونم، من میترسم. یا مثلا همیشه منو مجبور میکردن که برو نون بخر. من از هر 10 بار که تو صف نون وای میستادم، 8 بارش یه آقایی بود که پشتم وای میستاد و خودش رو به هم نزدیک میکرد و میچسبوند و لمسم میکرد. من تمام مدت تو صف نون وای عین چوب خشک بودم و به هیچ کس نمیتونستم هیچی بگم. حتی جرأت نداشتم، چون یه آقای ثابتی هم بود، همیشه وای میستاد ببینه ما کی میریم، فکر کنم دخترها کی میرن تو صف. به هیچ کس نمیتونستم بگم. یعنی حتی از ترس این آدم من نمیتونستم برگردم نگاش کنم. یا حالا خیلی اون موقع عقلم میرسید مثلا یه قدم از صف جدا میشدم، میمدم این طرف، من میگفت تو مگه تو صف نیستی؟ برگرد تو صف دیگه، چرا اصلا جدا میشی؟ جا تو میگیرن. من دوباره مجبور میشدم برگردم تو صف و اصلا اون کارش رو انجام بده. این که منو همیشه با ترس بزرگ کردن مادرم اینا، و این که من هیچ وقت باهاشون احساس راحتی نداشتم که باهاشون حرف بزنم، مشکلاتم رو بگم. من انقدر با عشقی حرف نزدم، میگم به شکل افتضاحی مستقل شدم. هیچ کس نیست که توی مشکلاتم به من کمک بکنه، من بابت همه چیز باید خودم تصمیم بگیرم. قطعا یکی از دلها پدر مادرمه که با اون افکار خنددار سنتیشون و اون تفکرات مذهبی افراطیشون منو با ترس بزرگ کردن. سوم هم قطعا الان برمیگرده به شرایط جامعه و این قانون نداشتن، مشاور تو این زمینه نداریم، آموزش تو این زمینه نداریم و هیچکی حرف ماها رو نمیشنوه، و شاید یکی دیگه هم این خلأ قانونی باشه توی جامعه و این تفکراتی که چندین که دیگه میگن تو نباید اجازه میدادی، تو کاری کردی که فلانی بیاد سراغت. این تفکر خیلی اذیت کننده است که آقا من هیچ کاری نکردم، فلانی اومده سراغ من، یه آزاری به من رسونده، 0% ممکنه تقصیر من باشه. من خواب بودم که پسرم من اومد بالا، من هیچ دلبری نکردم، من تو محرم هیچ آرایشی نکردم که بخوام جلب توجه بکنم. ولی اگر کسی منو تو اون شرایط میدید، به زر ساقاته میگم میداختن تقصیر دختر و تقصیر من. من توی پادکست های قبلی شما که شنیدم، یه اتفاقی که برای هممون میفته اینه که توی اون لحظه که داریم آزار جنسی میبینیم، حالا چه سنمون کم باشه چه بزرگ باشه خیلی فرقی نمیکنه، این داستان اینه که آدم ها قفل میشن، میدونن یه اتفاق بدی داره میفته ولی کاملا اکتشون قفل میشه، قابلیت مقاومت ندارن، قابلیت دفاع ندارن و اثری که برای هممون میمونه اینه که بعدن عذاب وجدان میگیریم، بعدن دائما داریم خودخوری میکنیم، چرا من هیچ کاری نکردم، چرا مخالفت نکردم، چرا داد نزدم، فرار نکردم. و این اعتماد به نفس رو از آدم میگیره. خیلی بده که تو احساس کنی نمیتونی از خودت دفاع بکنی، یعنی این غریزی ترین چیزی که هر آدمی رو باید داشته باشه رو نداری، نمیتونی از بدیهی ترین اتفاق در مقابل چیزی که خیلی اذیتت میکنه اصلا نمیتونی دفاع بکنی. خیلی حس بدیه که همیشه با ما هست که چرا ما خودمون رو اذیت میکنیم، ما شاید اصلا دیده نشه هیچ وقت، ولی حس خودخوری هیچ وقت دست از سرمون بر نمیداره، حداقل برای من که اینجوریه. چرا اجازه دادی؟ چرا اون موقعی که رابطت با دوست پسر داشتی رو تار میشد ازش ترسیدی؟ چرا بهش اجازه دادی پیش بره؟ چرا اجازه دادی فیلم بگیره؟ چرا دست پسرمت فرار نکردی؟ از چی ترسیدی؟ از خانواده ترسیدی؟ از آبرو ترسیدی؟ این همیشه این حس با من هست، این حس عذاب وجدان. یه مسئله دیگه که میگم، من چون یک تجربه بدی هم راجبش داشتم و این اتفاق رو چند بار دیگه هم توی پادکست ها شنیدم، اینه که
ما درباره روابط جنسی پزشک داریم، ما سکسولوژیست داریم، ولی مشاور تخصصی نداریم راجع به این. شاید هم داریم و من نمیدونم، یا اگر داریم انقدر تعدادشون که ما مشاور خانواده داریم، مشاور تحصیلی داریم، مشاور ازدواج داریم، ولی مشاور آزار جنسی نداریم. همه این مشاورها یا بلد نیستن یا اداشو در میارن که مشاور خوبین، و خیلی از ماها بیشتر ضربه خوردیم از اینکه با یک مشاور حرف بزنیم راجع به این مسئله. یعنی اون نتیجه‌ای که مد نظرمون بوده رو نتیجه عکس داده. چقدر خوب میشد اگر ما یه همچین چیزی رو داشتیم. ما میگم شاید هم داشته باشیم و من در جریانش نیستم، ولی به نظر من نیاز داریم به یه همچین چیزی که مشاور مخصوص آزارهای جنسی باشه. به نظرم خیلی کمک کننده میتونه باشه. یک موضوع دیگه این که همیشه خلأ قانونی احساس میشه در مورد روابط جنسی و آزارهای جنسی. اگر دو نفر روابط خیلی عمیق جنسی داشته باشن، با هزار اما اگر یه اتفاقی میفته شلاق میخورن یا هر چیز دیگه، ولی راجع به آزار جنسی ما هیچی تو قانون نداریم. یعنی این باعث میشه که آدم ها و بیشتر آقایون خیلی راحت به خودشون اجازه بدن، و ما چون هیچ پشتوانه قضایی نداریم، خیلی از دخترها، خیلی از خانوم ها اصلا نمیرن دنبال شکایت کردن. من هم اون موقع آزار جنسی داشتم میدیدم، ولی بابت فیسبوک رفتم شکایت کردم، رفتم پیش پلیس فتا، در صورتی که پیش پلیس فتا نباید میرفتم. و اگر میدونستم جای دیگه هست که حرف من شنیده بشه و حمایت بشه از من، شاید میرفتم اونجا، شاید خیلی زودتر به نتیجه میرسیدم. ولی این مشکل همیشه هست که ما توی قانون نداریم یه همچین چیزی رو، و اصلا چون اثر فیزیکی و قابل حس و محسوسی نداره، اصلا قابل اثبات هم نیست، قابل پیگیری نیست، و هیچ کس حرف تو رو نمیشنوه. خیلی باگ‌های دیگه ما داریم توی قانونمون، ولی به نظرم این چیزیه که میتونه خیلی زودتر بهش پرداخته بشه. موضوع دیگه که فکر کنم خیلی جذابه این که خیلی از ماها قبلا صحبت نکردیم راجع به این آزارهامون، ولی الان که باز هم میگم من تعداد بیشتریشو از پادکست های شما به این نتیجه رسیدم، اینه که چند ما آدم ها احساساتمون و حتی مشکلاتمون شبیه به همه، درد سرهامون شبیه به همه. فکر میکنیم که تنهاییم و کسی ما رو درک نمی کنه، ولی میبینیم تو اون لحظه خیلی ها حسشون شبیه توه، اون احساس تنهاییه، اون احساس ترد شدنه، اینکه چه اتفاق بدی داره برات میفته و هیچ کس نیست که تو رو درک کنه، در صورتی در همون لحظه خیلی های دیگه ممکنه حس تو رو داشته باشن. این حرف زدن ها، این شنیده شدن ها و پخش شدن ها، حالا علاوه بر اثرات خیلی مثبتی که داره که به نظرم تابای احمقانه رو میشکنه، باعث میشه که حس کنی نه واقعا تو تنها نیستی، این اتفاق برای خیلی های دیگه ممکنه بیفته، و امیدوار باشی که یه اتفاق خوبی در آینده نزدیک بیفته. یعنی حرفت شنیده بشه، اتفاقات مثبت بیفته. این خیلی خوبه که حس کنی تنها نیستی، به خیلی دیگه هم مشکل شبیه به تو رو دارن. اصلا اتفاق خوبی نیست که مشکل مشابه تو رو دارن، ولی بازی حس دلگرمیه. مثل داستان کرونا که هممون غرق در مشکلات اقتصادی شدیم، و تنها دلگرمیمون این بود که آقا همه این مشکل رو دارن، مشکل تنها تو نیست. شاید یک کورسوی امیدی تو دل من، حداقل من یکی گذاشت که فکر نکن خیلی مسئله بغرنجی، همه همین مشکل رو دارن.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش بدین و با بقیه هم به اشتراک بذارین. اگر داستان آزار جنسی دارین که دوست دارین توی این پادکست در موردش صحبت بکنین، ایمیل بزنین. این هم یادتون باشه که اگر خودتون رو هر جای زندگی توی موقعیت متجاوز دیدین و الان دوست دارین که راجعش حرف بزنین، این پلتفرم و این پادکست میتونه صدای شما هم باشه، بدون قضاوت و بدون نتیجه گیری. بنابراین بازم به من ایمیل بزنین. راستی یادتون نره که توی شبکه‌های اجتماعی هم رادیو مثلث رو فالو کنین. تا امروز ما 3 تا سریال معرفی کردیم و کلی مطلب و فیلم و سریال دیگه هم در راهه که به مرور براتون میذارم. این مطالب قطعا مرتبط با موضوع تجاوز و آزار جنسی هستن همشون. امیدوارم که دیدنشون یا خوندنشون بهتون کمک کرده باشه که حسای مشابه به حس خودتون رو پیدا کنین و درک راحت‌تر و بهتری نسبت به شرایط خودتون داشته باشین. مرسی که از رادیو مثلث حمایت میکنین و این پادکست رو به دوستاتون و آشناهاتون و کسایی که دوستشون دارین معرفی میکنین. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 16 مثلث این پادکست بود. با امید روزای بهتر، مرداد 1399.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.